ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران به مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از هممیهنان، سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای. حضرت آیت الله خامنه‌ای: دشمنان ابله و کوته‌بین ایران آهن سرد می‌کوبند. هر دو حرکت نظامی و علمی شتابنده تر از گذشته پیش خواهد رفت.
بازدید سرزده رئیس جمهور از سرح ملی آزادراه شمالی کرج و پل ویژه B1. آقای پزشکیان از نزدیک روند پیشرفت عملیات عمرانی را بررسی و با عوامل فنی و مهندسی دیدار کرد.
ماهواره مخابراتی ناهید 2 توسط ماهواره بر سایوز از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شد.
مذاکرات ایران با 3 کشور اروپایی در استانبول، توافق تهران و اروپا برای ادامه رایزنی ها. معاون وزیر امور خارجه انتقاد جدی خود را از مواضع آنها در مورد جنگ تجاوزکارانه اخیر علیه مردممان بیان کردیم.
و 658مین روز جنگ ویرانگر اشغالگران صهیونیست علیه غزه. 10 فلسطینی دیگر شهید و زخمی شدند. تظاهرات سراسری مردم ایران پس از اقامه نماز جمعه ضد جنایات رژیم سفاک و کودک کش صهیونی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
به مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از هممیهنان، سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای کشور توسط رژیم خبیث و جنایتکار صهیونی، حضرت آیت الله خامنه‌ای پیامی صادر کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت سرفراز ایران، 40مین روز شهادت جمعی از هممیهنان عزیزمان که در میان آنان سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای بودند فرا رسید. این ضربه را گروه حاکم خبیث و جنایتکار صهیونی که دشمن رذل و عنود ملت ایران است وارد آورد. بیشک فقدان فرماندهانی چون شهیدان باقری، سلامی، رشید و حاجی زاده و شادمانی و دیگر نظامیان و دانشمندانی چون شهیدان تهرانچی، عباسی و دیگر دانشمندان برای هر ملتی سنگین است. اما دشمن ابله و کوته‌بین به هدف خود نرسید. آینده نشان خواهد داد که هر دو حرکت نظامی و علمی شتابنده تر از گذشته به سمت افق‌های بلند پیش خواهد رفت انشاءالله. شهیدان ما خود راهی را برگزیده بودند که گمان دستیابی به مرتبه والای شهادت در آن کم نبود و سرانجام به آنچه آرزوی همه فداکاران است رسیدند. بر آنان گوارا باد. اما ناگواری آن برای ملت ایران، به ویژه خانواده های شهیدان و به ویژه کسانی که آنان را از نزدیک می شناختند، سخت و تلخ و سنگین است. در این حادثه نقاط درخشانی را نیز به روشنی می‌توان دید. اولاً تحمل و صبوری و استحکام روحیه بازماندگان که در نوع خود جز در تحولات جمهوری اسلامی ایران دیده نشده است. ثانیاً استقامت و ثبات دستگاه‌های زیر امر شهیدان که نگذاشتند این ضربه سنگین فرصت‌ها را سلب و در حرکت آنان وقفه ایجاد کند. و ثالثاً شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران که در اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخ آنان بر ایستادگی یک پارچه در میدان به ظهور رسید. ایران اسلامی در این حادثه یک بار دیگر استواری بنیان خود را نشان داد. دشمنان ایران آهن سرد میکوبند. ایران اسلامی به توفیق الهی روز به روز قوی تر خواهد شد باذن الله. مهم آن است که ما از این حقیقت و از تکلیفی که از سوی آن بر دوش ماست غفلت نکنیم. حفظ اتحاد ملی وظیفه یکایک ماست. شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری در همه بخش ها وظیفه نخبگان علمی است. حفظ عزت و آبروی کشور و ملت تکلیف بی اغماز گویندگان و قلم زنان است. مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی وظیفه فرماندهان نظامی است. جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه همه دستگاه‌های مسئول اجرایی است. هدایت معنوی و نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی وظیفه حضرات روحانی است و حفظ شور و شوق و شعور انقلابی وظیفه یکایک ما و بویژه جوانان است. خدای عزیز رحیم همگان را موفق بدارد. درود بر ملت ایران و سلام بر جوانان شهید، بر بانوان و کودکان شهید و بر همه شهیدان و داغداران آنان. و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، سوم مرداد 1404.
رئیس جمهور با حضور سرزده در استان البرز از طرح ملی آزادراه شمالی کرج و پل ویژه B1 بازدید کرد. پزشکیان در این بازدید میدانی از نزدیک روند پیشرفت عملیات عمرانی را بررسی کرد و با عوامل فنی و مهندسی دیدار و گفتگو داشت.
سفر یک روزه رئیس جمهور برای بازدید از روند ساخت طرح‌های کلان آبرسانی و راهسازی کشور در البرز. مشتبه عبداللهی، استاندار البرز.
تعهدشون اینه که تا آخر این ماه برسونیم به تصفیه خونه شماره 2 کرج.
ابتدا بازدید از اجرای طرح احداث خط انتقال جدید آب سد طالقان به بیلقان. حجت الله محقق، معاون مجری طرح انتقال آب سد طالقان به بیلقان.
ابتدای 1402 شروع شد. تقریبا تا اسفند ماه 1403 حدود 30% پیشرفت کرده بود. با حمایتی که حضرت عالی و آقای وزیر محترم کردند و اتفاقات مثبتی که برای این پروژه افتاد، این پروژه حدود 65% پیشرفت کرد. در خط جدید حدود 6.5 متر مکعب در ثانیه و در خط قدیم حدود 5 متر مکعب در ثانیه، جمع 11.5 متر مکعب در ثانیه رو از سد طالقان که در سال حدوداً نزدیک 300 میلیون متر مکعب میشه رو ما منتقل کنیم به استان البرز و تهران.
و تصفیه خانه شهر مهستان در شهرستان ساوج‌بلاق. تعریب و هدف تأمین آب شرب سه شهرستان ساوج‌بلاق، نظرآباد و اشتهار در غرب استان البرز با ظرفیت 1050 لیتر بر ثانیه. داوود نجفیان، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان البرز.
خط انتقالش اجرا کردیم، تصفیه خانه کردن ملاحظه فرمایید، دو تا مدل اجرا کردیم، تموم، فقط منتظر اون اتصال به خط قدیم، خط جدید طالقان هستیم. اون اگر ما اتصال بدیم، ما عملا از شهرستان های شهر جدید هشکرد و نظرآباد و اشتهار هیچ مشکلی حتی در پیک نخواهیم داشت.
و سد امیرکبیر، سدی که کاهش 63% حجم آب آن پای رئیس جمهور را به این سد کشانده است.
الان هم که نگاه میکنید مقدار آبی که باید پشت سد ببینید خیلی نزدیک 48 متر اینجوری که گزارش دادن پایین تر اومده و طبیعتاً روند آبرسانی هم مشکل خواهیم داشت. تلاشی که استاندار محترم و مجموعه نیروهای مختلف از وزارتخونه، از شهرداری ها، از خود مردم و همکاری هایی که دارن میکنن بی سابقه است در جهت اینکه بشه
فعلا بحرانی رو که ممکنه برای تهران و یا منطقه ایجاد بشه با انتقال آب طالقان که به سرعت دارن کار میکنن تا حدودی جبران کنن، تمام وجود دارن تلاش میکنن انشالله وضعیت موجود رو میشه به یک حالت ثباتی رسون، ولی تا اون موقع درخواست ما از مردم عزیز اینه که حتما در مصرف از آب صرفه‌جویی بکنن.
رئیس جمهور همچنین در این بازدید از بزرگترین و پیچیده‌ترین پل معلق خاورمیانه در آزادراه شهید سلیمانی بازدید کرد، طرحی که قراره تا 3 ماه آینده به بهره برداری برسه. در پایان این سفر رئیس جمهور در جمع تعدادی از مدیران استانی از نزدیک با مشکلات و چالش‌های استان البرز آشنا شد و دستورات لازم را برای حل این مشکلات صادر کرد.
رئیس جمهور همچنین کیفیت بخشی آموزش همراه با توسعه عدالت آموزشی رو مهمترین رویکرد وزارت آموزش پرورش در کشور دانست. عبدالرضا ولی محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
ماهواره مخابراتی ناهید 2 توسط ماهواره برای سایوز از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شد. این ماهواره مخابراتی به همت محققین صنعت فضایی ایران در سازمان و پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همراهی و همکاری شبکه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان کشور ساخته شده است. حسن سالارگه، رئیس سازمان فضایی ایران:
این ماهواره در مسیر توسعه فناوری‌های ارتباطات فضاپایه و ماهواره‌های مخابراتی کشور به صورت بومی طراحی و ساخته شده. اولین ماهواره‌ای هستش که از این خانواده در مدار قرار گرفته و انشاءالله بنا هستش که در گام اول با تست‌ها و آزمون‌هایی که در بخش‌های مختلف زیر سیستم‌های مختلف این ماهواره انشاءالله انجام بشه، فرایند طراحی و ساخت زیر سیستم ها با دقت ارزیابی و تست بشه و در ادامه مسیر برنامه توسعه فضایی ایران برای ماهواره‌های مخابراتی جهت رسیدن به ماهواره‌های مخابراتی ارتفاع بالا یا مدار ژئو طی طریق میشه. این ماهواره ناهید 2 نمونه اولش در مدار قرار گرفته الان و نمونه دوم این ماهواره هم ساخته شده که انشالله به زودی اون هم توسط پرتابگر داخلی پرتاب میشه. نمونه بعدی، نسل بعدی این ماهواره که ماهواره ناهید 3 هست با قابلیت‌های بالاتر، پهنای باند بیشتر، انشالله در فرآیند طراحی ساخت قرار گرفته. همونطور که توضیح داده شد این ماهواره برای اولین بار ارتباطات در باند فرکانسی KU که امکان دادن ارتباطات پهن باند رو برای کشور فراهم میکنه، این ماهواره برای اولین بار این تکنولوژی درش در کشور ایران مورد تست قرار میگیره، ساخته شده و در مدار به صورت عملیاتی تست میشه. خب جهت رسیدن به ماهواره‌های مخابراتی عملیاتی، حالا چه در قالب منظومه‌های ماهواره‌ای و چه در قالب ماهواره‌هایی که در مدار ژئو قرار میگیرن، رسیدن به تکنولوژی ارتباطی در باند KU و KA برای کشور بسیار ضروری هست. خب این در تکنولوژی در کشور ایران وجود داشته، اما به صورت مداری و عملیاتی فضایی عملا هیچ وقت تست نشده بوده که الان توی این ماهواره برای اولین بار قرار هستش که انشالله برای ما این اتفاق بیفته. البته غیر از اون تکنولوژی‌های دیگه هم در این ماهواره قرار هستش که توسعه پیدا بکنه و در واقع به نوعی تکامل پیدا بکنه. ما در ماهواره‌های گذشتمون هم داشتیم بحث کنترل وضعیت سه‌محوره، بحث سیستم توزیع توان، بحث در واقع سیستم‌های مربوط به کنترل دما و سایر زیر سیستم‌هایی که معمولاً در ماهواره‌ها تست میشه. خب ما نسل‌های جدیدتر و فناوری‌های جدیدتر رو هم در این ماهواره پیش بینی کردیم بلی. که همونطور که در ماهواره‌های گذشته ما بوده در این ماهواره هم هست، اما به لحاظ در واقع قابلیت و به لحاظ پتانسیل به کارگیری خب ارتقای پیدا کرده که اینها هم قرار هستش که تست بشه. ما سایر تکنولوژی‌های مربوط به توسعه مخابرات و ارتباطات فضاپایه رو هم در واقع در این ماهواره داریم، در واقع امکان ارتباط برقراری ارتباطات در باندهای S UV که اینها هم در ماهواره‌های دیگه وجود داشته که نمونه ارتقا یافتهش باز در همین ماهواره هست. اما همونطور که عرض کردم تکنولوژی مرکزی و اصلی و در واقع محوری این ماهواره به کارگیری ارتباطات و تست ارتباطات در باند KU و توسعه این فناوری هستش که برای اولین بار قرار هستش که انشالله در مدار برای کشور ما انشالله تست بشه.
بنابر اعلام ستاد بازسازی عتبات‌آلیات، فعالیت موکب‌های اربعین در ایران و عراق از 13 مرداد ماه آغاز می‌شود. بیش از 3000 موکب ایرانی دارای شناسنامه امسال در اربعین خدمات اسکان و غذا به زائران ارائه می‌کنند. ستاد بازسازی عتبات‌آلیات که مسئولیت کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه در ستاد اربعین را به عهده دارد، اعلام کرده است که این موکب‌ها در بازه زمانی 10 تا 23 ماه صفر برابر با 13 تا 26 مرداد ماه فعال خواهند بود. از 3000 موکب شناسه‌دار ایرانی، 1800 موکب در عراق و 1200 موکب در ایران مستقر خواهند شد که 338 موکب اشتراکی در عراق برپا می شود. بنابر اعلام کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین امسال بیش از 75,000 موکب عراقی برای خدمات رسانی به زائران اربعین فعال می شوند. این موکب‌ها مردمی بوده که در شهرهای مذهبی عراق و مسیرهای تردد زائران مستقر خواهند بود. ستاد بازسازی عتبات‌آلیات همچنین اعلام کرده قرار است 600 موکب که نتوانستند شناسنامه دریافت کنند در مسیر مرزهای خروجی ایران مستقر شوند.
استاندار کردستان و رئیس ستاد اربعین کشور از دو سوی مرز باشماق بازدید کردند. در این بازدید اقدامات انجام شده، میزان آمادگی و آخرین وضعیت این مرز جهت تردد زائران اربعین بررسی شد.
استاندار کردستان با بیان اینکه امروز میزبانی مراسم اربعین حسینی در کردستان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، خاطر نشان کرد. زیرساخت‌های مرز باشماق مریوان برای تردد زائران اربعین آماده است، اما این امکانات و زیرساخت‌ها باید برای سال‌های آینده تقویت شود. پور جمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین کشور، نیز با اشاره به رایزنی با طرف عراقی جهت تسهیل تردد زائران اربعین از مرز باشماق گفت: تردد زائران از مرز باشماق تا شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق رایگان است.
هیچ نگرانی اینجا وجود نداره، امنیت بسیار خوبی برقرار هست، شرایط خوبی فراهم، مواکب بسیار خوبی آمادگی دارن و برادران عزیز من در حکومت اقلیم هم اعلام و آمادگی کردند، تسهیلاتی رو فراهم کردند که زائران از نقطه صفر مرزی تا شهر سلیمانیه به صورت مجانی از اینجا انتقال داده میشن.
محمد طاهر، مدیر پایانه مرزی اقلیم کردستان عراق، نیز از تمهیدات انجام شده برای تسهیل تردد و میزبانی از زائران اربعین حسینی خبر داد. جهانی، فرماندار مریوان، هم با اعلام اینکه در حال حاضر ظرفیت پذیرش و اسکان بیش از 10,000 زائر روزانه فراهم و هماهنگی‌های لازم با اقلیم کردستان عراق صورت گرفته است، تأکید کرد 22 موکب در مرز باشماق آماده خدمت رسانی به زائران خواهند بود.
امکان لوجستیک و اقامت زوار رو در شهرستان به ظرفیت بیش از 10,000 نفر فراهم کردیم. برخی تسهیلگرا و خدماتی که در کوتاه مدت تونستیم در مرز باشماق، چه در بخش ایرانی چه در بخش اقلیم فراهم بشه، تدارک دیده شده و از اینجا دعوت میکنم به دلیل علل خصوص مزیت رقابتی که در بحث شرایط آب و هوایی و خنک‌تر بودن هوا در منطقه است، زوار محترم اربعین این مسیر رو برای اربعین و پیاده روی اربعین انشاءالله انتخاب بفرمایند.
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان بعد از پایان مذاکرات استانبول با نمایندگان سه کشور اروپایی از توافق تهران و اروپا برای ادامه رایزنی ها خبر داد. کاظم غریب آبادی در این باره در پیامی نوشت: آقای تخت‌روانچی و من گفتگویی جدی، صریح و مفصل با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی اتحادیه اروپا داشتیم. آخرین تحولات مربوط به لغو تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای غریب آبادی افزود: ضمن انتقاد جدی از مواضع آنها در مورد جنگ تجاوزکارانه اخیر علیه مردم ما، مواضع اصولی خود از جمله در مورد مکانیسم موسوم به اسنپ بک را توضیح دادیم. وی تاکید کرد هر دو طرف با ایده های مشخصی به جلسه آمدند که جنبه های مختلف آن بررسی شد. غریب آبادی در این حال گفت توافق شد که رایزنی ها در این مورد ادامه یابد.
شکوه حضور نمازگزاران در راهپیمایی خشم و نصر. راهپیمایان جمعه های خشم و نصر جنایات رژیم صهیونیستی را در کشتار زنان و کودکان و سالمندان و گرسنه نگه داشتن مردم مظلوم غزه محکوم کردند. نمازگزاران جمعه در مراکز استانها با حضور پرشور در راهپیمایی جمعه های خشم و نصر با تاکید بر توقف حملات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم بیدفاع غزه و فلسطین و نسل کشی در فلسطین خواستار اقدام فوری مجامع بین المللی در توقف این اقدامات غیر انسانی شدند.
راهپیمایی بزرگ مردم مشهد در اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه در قالب راهپیمایی‌های جمعه‌های خشم و نصر برگزار شد. هزاران مرد و زن آزاده فیض معنوی نماز جمعه را با عمل به تکلیف سیاسی خود در اعلام براءت از کودک کشان صهیونیست و حمایت از ملت مظلوم فلسطین کامل کردند.
زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی امروز همانند سراسر کشور در راهپیمایی جمعه های خشم و نصر همبستگی عملی خود با ملت فلسطین و مظلومان جهان و انزجار و تنفر خود را از باند آدمکش صهیونیستی به نمایش گذاشتند. مصاحبه مردمی:
جنایت های رژیم صهیونیستی از حد گذشته و با این جنایات واقعا کم نظیری که داره در تاریخ انجام میده قطعا رو به زوال و رو به شکست انشالله.
مردم غزه مظلوم واقع شدن. ما امیدیم صدای مظلومیت مردم غزه رو به گوش جهانیان برسونیم.
باید همه با هم دیگه توی جبهه قرار بگیریم. انشالله این قده سرطانی از روی زمین نه بشه.
قحطی شدید، گرسنگی، تشنگی، آوارگی، قتل عام، بیپناهی، بمباران و مرگ کودکان حکایت هر روز مظلومترین و غریبترین مردمان کره زمین است. مصاحبه مردمی:
نشانگر پستی اونهایی که به بچه های کوچک دارن ظلم میکنن و باعث شدن که آب و غذا به بچه ها نرسه.
از بیغیرتی کشور هاست، بخصوص کشورهای عربی، که در این برهه از زمان مردم مسلمان غزه و فلسطین رو تنها دارن میذارن.
قطعا حق با کسانی که بهشون ظلم شده، کسانی که وایستادن و همچنان ایستادن پای کشور خودشون.
و غزه، این قتلگاه انسانی، نمایش تمام عیار یک فاجعه بشری است که در آن رژیم سفاک صهیونیستی با وقاحتی بیمثال مرزهای بقا را هر روز تنگتر می کند. افشین قصابیان، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد تنها در 24 ساعت گذشته 89 شهروند فلسطینی در نوار غزه شهید و صدها زخمی به بیمارستان‌ها منتقل شدند. طبق این گزارش، شمار کل شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی از آغاز حمله در 7 اکتبر 2023 15 مهر 1402 تا کنون به 59676 شهید رسیده است. در 24 ساعت گذشته همچنین 9 تن از شهدای جویای غذا و بیش از 45 زخمی به بیمارستان‌ها منتقل شدند. با وجود تلاش‌های امدادی همچنان تعداد زیادی از قربانیان زیر آوار یا در معابر عمومی باقی ماندند که به علت بمباران شدید و تخریب گسترده نیروهای امداد و دفاع شهری قادر به دسترسی به آنها نیستند. همزمان با تشدید اوضاع انسانی و بهداشتی در غزه، سازمان ملل متحد هشدار داد بیش از 1 میلیون کودک در غزه از گرسنگی رنج می‌برند و مرگ ناشی از سوی تغذیه به طور روزانه در حال افزایش است. با مرگ 2 فلسطینی دیگر بر اثر گرسنگی، شمار افرادی که به علت سوی تغذیه جان خود را از دست داده‌اند به 113 نفر رسید. صندوق کودکان ملل متحد هم اعلام کرد روزانه 200 کودک در غزه به علت عوارض گرسنگی بستری می شود. در عرصه سیاسی، جنبش حماس موضع آمریکا را در قبال مذاکرات تعجب برانگیز خواند و تاکید کرد که بازیگران منطقه‌ای از موضع مثبت این جنبش استقبال کردند. روز گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی حماس را به کارشکنی در مذاکرات و بیمیلی به توافق متهم کردند و نمایندگان خود را از قطر فراخواندند.
گفتگوی تلفنی وزیر خارجه با همتایان عراقی، مصری، قطری و تونسی در ادامه رایزنی‌های وزیر خارجه کشورمان با همتایانش در کشورهای اسلامی در خصوص تحولات جاری در فلسطین، آقای عراقچی با وزیران خارجه عراق، مصر، قطر و تونس نیز گفتگو کرد و با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع فلسطین، به ویژه جلوگیری عامدانه از دسترسی آنان به آب، غذا و دارو، بر ضرورت اقدام فوری و هماهنگ کشورهای اسلامی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی برای توقف روند نسل‌کشی و مقابله با تداوم تجاوزات این رژیم تأکید کرد. آقای راخشه همچنین با اشاره به طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی، آن را بخشی از نقشه راه این رژیم برای حذف کامل مسئله فلسطین و تداوم اشغالگری دانست و خواستار واکنش قاطع و متحد کشورهای اسلامی برای جلوگیری از فاجعه‌ای بزرگتر در منطقه شد.
دبیر کل سازمان ملل بی تفاوتی جامعه جهانی در قبال غزه را محکوم کرد. آنتونیو گوترش در جلسه عفو بین الملل با انتقاد از جامعه بین المللی به خاطر نادیده گرفتن درد و رنج فلسطینیان در غزه گفت این یک بحران اخلاقی است که وجدان جهانی را به چالش می کشد. گوترش با اشاره به گرسنگی و رنج و مرگ ناشی از سوء تغذیه زنان و کودکان در غزه افزود من نمی توانم سطح بی تفاوتی، بی عملی و سکوت جامعه جهانی را که از سوی بسیاری از افراد در جامعه بین المللی می بینم توضیح دهم و نبود شفقت، حقیقت و انسانیت را که بسیاری از افراد در جامعه بین المللی شاهد آن هستند درک کنم.
کشورهای اروپایی اقدامات رژیم صهیونیستی را غیر قابل دفاع دانستند. انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند زمان توقف جنگ در غزه فرا رسیده است. فاجعه انسانی در این منطقه باید متوقف شود. در این بیانیه آمده است ما به شدت با تلاش‌های صورت گرفته برای به دست گرفتن کنترل اراضی فلسطین اشغالی توسط اسرائیل مخالف هستیم. تل آویو باید به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی عمل کند. از تل آویو می‌خواهیم فوراً به سازمان ملل و نهادهای غیر دولتی اجازه دهد به وظایف خود در غزه عمل کنند.
پیکر دو تن از شهیدان مرزی بانه که در حین پایش نوار مرزی در درگیری با اشرار به درجه رفیع شهادت رسیده بودند تشییع شد. فرمانده مرزبانی کشور در مراسم تشییع این دو شهید با اشاره به تحرکات گروهک ها از کشورهای همسایه خواست که حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه این اقدامات را به گروه های معاند ندهند. سردار گودرزی در ادامه افزود بدون شک این اقدامات بدون پاسخ نخواهد ماند.
رژیم های نامشروع باید بدانند که حق این شهدای عزیزی که در دفاع از حدود و ثغور مرزشون، در دفاع از امنیت کشورشون جانشون رو از دست دادن، بدانند که حتما حق اینا گرفته میشه. حتما ما از کشورهای همسایه‌مون انتظار داریم که حسن همجواری رو رعایت کنن و حتما به این تفاهم نامه‌هایی که از قبل تعیین شده و حتما مورد توجه قرار بدن. من از مردم عزیز و متعهد و ولایت مدار شهرستان بانه که همیشه پشتیبان همکاران بنده سربازان خودشون در مرزهای استان کردستان بودن سپاسگزار هستم، ممنون هستم.
پیکر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی صبح جمعه در مرقد امامزادگان عین‌علی و زین‌علی پونک تشییع و به خاک سپرده شد. مراسم تشییع مرحوم توکلی با حضور مردم، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، مسئولان و دولت مردان نظام و خانواده وی برگزار شد. احمد توکلی بعد از تحمل یک دوره بیماری چهارشنبه یکم مرداد دار فانی را وداع گفت.
افزایش شمار قربانیان درگیری تایلند و کامبوج. شمار کشته شدگان درگیری مرزی تایلند و کامبوج به 16 نفر رسید. بیش از 120 هزار نفر هم آواره شدند. رسانه ها گزارش دادند درگیری های مرزی دو کشور جنوب شرق آسیا 15 کشته در تایلند و 1 کشته در کامبوج بر جای گذاشت. درگیری های کامبوج و تایلند خونین ترین درگیری نظامی بین دو کشور در یک دهه گذشته است. نخست وزیر تایلند گفت تشدید درگیری ها با کامبوج ممکن است به یک جنگ تمام عیار منجر شود. درگیری‌های مرزی میان تایلند و کامبوج دیروز از منطقه‌ای به نام مثلث زمرد که در برگیرنده چند معبد است آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
سخنگوی صنعت آب کشور گفت حجم آب مخازن سدهای تهران کم است و چاره‌ای جز صرف جویی نداریم. عیسی بزرگزاده در واکنش به انتشار فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی